بسیار عالی.
سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 کوله گونام است، آقای بیژن از امریکا با 33 سال هوشیاری، و موضوع جلسه امشب هم راهنما و رهجو. آقا بیژن، جلسه در اختیار شماست.
صدا میکنم دوستان همرزم و همگام در آن سوی دریاها، درود بر همتون، شبتون بخیر. من بیژن هستم، الکلی، یه مقدارم از بیماری اعتیاد، البته تا یکیه، رنج میبرم. در حال به من این سعادت داده شد که در اسرع وقت بسیار کوتاهی بیان در خدمت شما باشم، چند کلمی با شما صحبت کنم. خیلی از شما احتمالا این عرایض بنده را قبلا شنیدید، امیدوارم که باعث سر رفتن و حوصلتون نشه. همونطوری که آقا رضا هم بهتون شاید اطلاع دادن، من الان 33 سال و 7 ماست که در این برنامه هستم، از یکی از بچه های معدودی که در اینجا در لس آنجلس این برنامه جمعه شب رو اندازی کردیم و افتخار حضور داشتم و سعادتی بود این موقع. حالا چون قرارن و به طور معمول این است که ما از زندگی گذشتمون چند کلمه بگیم و بگیم چه اتفاقاتی افتاده و چه شد و حالا زندگیمون در حال حاضر چه هست، این است که میرم سر اون داستان که از فرمت جلسه هم خارج نشده باشم و بعدم انشالله که یه چند دقیقه در خصوص اون داستان راهنما و رهجو و توقعات و انتظاراتی که در رابطه با اون مطرح میشه با تون یه چند کلمه برداشت خودم رو عرض کنم که خدمتتون تحویل بدم. و برجهت، بنده در یک خانواده کارمند به دنیا آمدم، 4 خواهر و برادر، 2 برادر و 2 خواهر، و آنکه این نظر شناسنامه‌ای هم که خدمتتون عرض کرده باشم، حدود 70 و نه حدود که چه عرض کنم، متجاوز از 74 سال پیش در ماه تیر 1326 در اون سال، من در سال 1326 بودم، پا به عرصه وجود گذاشتم و عرصبت که در خانواده ما اثری از اعتیاد و بیماری الکلیسم وجود نداشت. در رابطه با عرشبت که فیشابندان هم همینطور ما نداشتیم، در دوروری ها کسی رو نداشتیم. اینو میگم به خاطر اینکه گمان زنی ها هست که بله این بیماری شاید این بیماری ژنتیک هست نیست، اینا فعلا تم اصلی صحبت من نیست. من اومدم که داستان زندگی خودم رو بگم و چند و چونش رو با شما مشارکت کنم. از حضورتون که در دوران کودکی من همیشه احساس متفاوت بودن رو می کردم و بسیار یک طفل رنجور و مریض حال، خراب و بیماری آسم منو به شدت رنج میداد و نمیدونم، شاید علت این که من بعدها رو آوردم به مواد و الکل، شاید هم یکیش زمینه سازیش از اینجا شروع شد. این چگونگیش هم اینطور بود که بنده چون این بیماری آسم باعث میشد که من اون حملات سرفه شدید رو به من دست میداد و پدر من یک آدم کارمندی بود و بسیار منضبط و میباید که خب هر صبح سر وقت اداری حاضر باشه و غیره و احتیاج به استراحت شبانه داشت و من این سرفه های آنچنانی که به من درگیر میشد دیگه امان به ایش که نمیگذاشت. این چون شربت های مسکن و نمیدونم کدئین و اون موقع شربتی بود به اسم فنرگان، اینا اون با وجودی که در ترکیب شیمیاییشون یه مقدار چیزای مخدر وجود داشت، اون اثری که واس بکنه به اون شدت نمیکرد. و یادمه که مادر من بیچاره سراسیمه بلند میشد و نصف های شب که دیگه از دست من همه آسی شده بودم بلند میشد میرفت سر قهوه خانه که در نزدیکی منزلمون بود. خب قهوه خونه اون وقت شب مسلما بسته بود ساعتی 12 یک بعد از شب، ولی این مادر بیچاره من میرفت و اونجا با التماس و التجا و کوبوندن در قهوه خونه، خلاصه این که با یه مقدار سوخت تریاک ایشون برمیگشتن و این میشد پادزهر بدبختی هایی که من در اثر آسم دچار شده بودم. و این سوخت تریاک رو پشت نلبکی شروع میکرد به سابوندن و این بخار و اون بو یا هر چی که ازش تولید میشد اونو میگرفت زیر دماغ بنده و بنده خب کم کم با تنفس کردن و این حرفا دیگه از حال میرفتم و به خواب میرفتم. سالهای سال من با این داستان درگیری داشتم، فکر کنم پیش زمینه بنده از همونجا با نشجات شروع شد. و به هر حال این داستان تا سن بلوغ ادامه داشت و من بسیار آدم رنجوری بودم. ساعات غایبی من در دوره تحصیل در دبستان بسیار زیاد بود و دکترها میگفتن این باید در مناطق گرمسیری باشه، نمیدونم یه مقدار چیزایی که دکترها تصوراتی که داشتن اون موقع و سطح دریا نباید نزدیک باشه آسم فلان و علو بلو اینا. در جهت این گذشت تا این که به طور معجزه‌آسا یا نمیدونم هرچی که بود این بیماری شرش از سر من کند و من عازم خب دوره تحصیل شدم دبیرستان و هیچ موقعم شاگرد خوبی نبودم. تنها چیزی که برای من در زندگی بسیار مطرح بود این بود که احساسات من همیشه یه جورایی مثلا تعیین کننده فعلم بود. از روی احساس من زندگی میکردم. آدم وارونه‌ای بودم به جای اینکه عقل و منطق رو به کار ببرم احساس به کار میبردم. احساساتی بودن بنده نهایتا باعث خیلی از مسائل و مصائب زندگی بنده شد و تاوانهای بسیار سنگینی به خاطر این موضوع گریبانم رو گرفت. ما خیلی همون وقتی که میایم صحبت میکنیم میگیم آره من از سن جوانیم رفتم آلوده شدم و شروع کردم به مشروب خوری و یا جنس مصرف کردم و حل کردم. من این کار رو نکردم، منتها من از سن جوانیم همون شاید 16 17 18 اون دوره برا رفتم افتادم تو داستان عشق و عاشقی و نمیدونم همش میخواستم که نمیدونم در لایم لایت نمیدونم لایم لایت چجوری معنی کنم به در یک هپروتی در یک عالم تصنعی در یک جایی که واقعا دو به اضافه دو مثلا میشد پنج و حقایق زندگی از احساسات و قلب و عشق و عاشقی و توجه گرفتن و توجه دادن همش این چیزا بود که این آخرش هم منجر شد که در کلاس دوازدهم یا یازدهم دبیرستان که بودم این دیگه هیچی به اوج رسید و من به خاطر که عاشق این خانم این دوشیزه شده بودم من شبها به جای اینکه تکالیف خب کلاس 11 و 12 مسئولیت دبیرستانی سنگین باید به جای اینکه این کارو بکنم تا پاسی از نصف شب یا یک دو صبح میشستم میرفتم مراجعه میکردم به کتاب حافظ و سعدی و همش سعی میکردم که در رابطه با شعرهای عاشقانه و نمیدونم اصلا نمیدونم من بعد روز بعد خسته بدبخت کوفته میرفتم درسم آماده نبود یادم نگرفته بودم به جاش نشسته بودم شعر و شاعری و نمیدونم نامه های عاشقانه میدونم اصلا یه جوری کاملا منحرف از جاده و مسیر اصلی زندگی که انگار مثلا خب من در دنیای واقعی نیستم. البته بگم که این داستان نافرجام باقی ماند و به جایی نرسید. من در رابطه با همین داستان ها و توجه ندادن به اصل واقعیت زندگی، خب یک دانش آموز واقعیت زندگیش در دوره تحصیلی تحصیله نه چیز دیگری، برای من اینطوری بود و خب من بیخیال شدم و نهایتا کار بنده به مردود شدن در کلاس دوازدهم. اون موقع هم عجب دبیرستان با اسم و رسمی، دبیرستان آذر، یکی از دبیرستان های برجسته تهران بود اون موقع. اینم بگم که من خیلی حالت سرگردانی در زندگیم، بی هدفی و نداشتن یک هدف ثابت برای من خیلی مسئله تولید میکرد و تولید کرد و فکر میکردم که برخلاف گفته های پدرم که آقا تو هر جایی که بری آسمان همین رنگه، هر جایی که بری بیژن رو با خودت میبری، بی خیال، اینقدر بالبال نزن، اینقدر دوربر چیزهای بیرون از خودت نگرد. ولی گوش شنوا که من نداشتم. من دبیرستان های بسیار معروف تهران رو دور زدم، از دبیرستان البرز به دبیرستان خوارزمی و بعد هم به دبیرستان آذر و این خیال بافی ها و دل مشغولی ها و همه این چیزها خب مسلما یه خیال واهی و پوچ و بی‌اعتبار و ناپخته بود برای اون زمان. البته میگن که خب آدم جوان باید جوانی بکنه، بله آدم جوان باید جوانی بکنه درسته، ولی هر حال هر کاری که بکنی عاقبت کارش هم باید در انتظارش باشی و بنده رفتم تو اون مخمسه و اون دردسرهایی که همراه به وجود به همراهش وجود اومد. علی حال بنده در ادامه تحصیل بالاخره خودم رو به زور تونستم که دیپلمم تموم بکنم. اون کسی که هم که عاشقش شدم ایشون رفت به دنبال زندگی خودش، خواستگار آمد، زندگی دکتر آمد با 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 با. ولی این داستان می شود اواخر 1960 1967 1968 1969 اون طرف ها بود که بعد بنده بعد از اتمام تحصیل دیگه خب پدرم سالها داشت نقشه می کشید که بعد از دوره بازنشستگی جمع کنه و به خاطر آتیه فرزنداش دو تا ما به حساب فرزندها که میگم چون دو تای دیگه رفته بودن پی کارشون مستقل شده بودن، بنده و خواهر کوچکترم بعد از اینکه من رفتم و خدمت سربازی رو انجام بدم که رفتیم، البته خدمت سربازی هم خالی از لطف نبود و اونجا هم برای خودش داستان‌هایی داشت در دوره سپاهی بهداشت که دو سال زندگی رو ما روش گذاشتیم و به جهت حالا دیگه آمدیم به اتفاق با خانواده در سال 1971، یعنی درست 50 سال پیش، 50 هندی، یعنی چون ماه جولای بود ما آمدیم به این مملکت، به لس آنجلس آمدیم و خب هدف اصلی پدر من به خاطر عاقبت و یک چیزی بود که به قول قدیمی ترها میگفتن انشاءالله که فرزندانمون عاقبت به خیر بشن. خب همین چیزیست که من الان در رابطه با دخترم، در رابطه با نوه‌ام آرزو میکنم که اینها هم عاقبت به خیر بشن. ولی من این چیزا رو حالیم نمیشد اون موقع، من این چیزا تو کتم نمیاد. عاقبت به خیری چی آقا؟ ما میخوایم عشق و حال کنیم، زندگی فقط الانه، همین، بعدم دیگه میاد دیگه، حالا چی؟ حالا من دیشنم نقشه کشی کنم. همین بیموبالاتی ها، همین سهلنگاری ها، همین ندونم کاری ها، ول زدن ها، وقتی که آمدیم به امریکا ادامه پیدا کرد و بنده خب سرگردون بودم، یعنی هیچ هدف مشخصی هم نداشتم. پدرم میگفت خب در این مملکت همه چیز مهیاست، همه نوع موقعیت ها مهیاست، کمر همت ببند و شروع کن، موفق میشی، پشت کار داشته باش و همه چیز درست میشه، اینجا همه چیز هست. ولی بنده خب با اینجا که وارد این مملکت شدیم، با یه مقدار از دوستانی که قبلا خدا عمرشون بده تشریف آورده بودن جلوتر از بنده، با اینها بنده قاطی شدم در اون کالجی که اون موقع شروع کردم به تحصیل و گفتن آقا تو عقبی از داستان، ما باید تو رو روشنت کنیم و باید بیای ببینی که اصلا زندگی اصلا چی هست این. و منم چه خب یک آدم نمیدونم به قول باندرول شده تیتیش مامانی حساس سوسول آمده بودم اینجا، خب نمیدونستم چه داستان از چه قراره. و بعد اینها شروع کردن با علف و ماریوانا به قول معروف، علف و رفتن به بار و گفتن شما فقط همراه ما بیا، فقط تو شما بیا ببین که دنیا دست کیه. و خلاصه دوستان عزیز ما رو در همون حوان 20 سالگی ما رو هدایت کردن به اون جاهایی که بعدها رسید به اعتیاد و بیماری الکلیسم. این سرگردانی و ندونم کاری حتی در دوره تحصیل در امریکا هم ادامه پیدا کرد. من میخواستم که در ابتدا رشته بیولوژی تحصیل کنم، دیدم من یه جورایی این داستان برام زیاد گوارا و قابل هضم نیست. و بعد نمیدونم چی شد، گفتم حالا که من این کارو میخوام بکنم که زیاد حالی توش نیست، پس برم رشته میکروب شناسی رو دنبال کنم. بعد از یه مقدار که یک نیم سال تحصیلی دیدم بابا این کار اصلا این داستان کار هر بوز نیست، خرمن کوفتن شد، بد بود داستان بدتر شد. منم که آدم درس خون و انقدر زبر و زرنگ و قبراغ نبودم، ولی خب در این حال من اوقاتم هم میذاشتم روی رفیق بازی و پارتی کردن و کارهایی که یعنی به رشته تحصیلی به جایی که دنبال اونو جدی بگیرم نه نمیکردم. نهایتا این که وقتی که بنده با هزار بدبختی و جون کندن از دانشگاه آمدم بیرون، در رشته مهندسی ساختمان نمیدونم چی شد که از اونجا سر تکنولوژی در رشته ساختمان تازه داشت پا میگرفت، کامپیوتر آمده بود، وارد شده بود به رشته ساختمان و ساختمان سازی و چیزایی که اصلا مربوط میشه به جاده، هرچی که مربوط میشد به رشته ساختمان و راهسازی، و ادغام کرده بودن اینو با این داستان که البته نمیخوام برم تو جزئیاتش، و به هر حال با هر بدبختی و مذلتی بود اونو من به پایان بردم و آمدم و یک سال و دو سالی هم اونجا سعی کردم که برم مهندس ناظری بکنم سر پروژه های ساختمانی غیره و زالک، ولی کن نمیدونم علکی خودم رو علاف کردم، وقت تلف کردم بود. یک چیزی که به من بعدها خیلی سال بعد به من محرز شد و اینو دارم برای بچه هایی میگم که من میتونم جای پدرشون باشم، اینو به عنوان نه نصیحت، به عنوان یک پیشنهاد، اگر برای اون چیزی که در رابطه با تحصیل یا هرچی که در زندگی به وجود میاد، اگر در رابطه با اون عشق و علاقه رو در قلب احساس نکنی، که من نمی کردم، خب عاقبتش زیاد جالب نیست و باید راجع به اون حرفه یه مقدار آتش احساس کنی و این یکی از چیزهای کلیدی موفقیت میشه بعدها. و خب من این کارو نکردم، گفتم که عجب، خب من بالاخره ما اینجا آبرویی داریم، حیثیتی داریم، بالاخره کسای دیگه در دوروبری ها، پسر عمو، پسر عمه، دایی، فلان، همه این چیزا که آمده بودن کم 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 به این ور دنیا، بابا اینا هم رفتن تحصیلات رو عالیه کردن، مگه میشه که من اینجا حداقل یک لیسانس دانشگاهی نتونم از پسش برگرم؟ و اینا همهش چیزهای واهی و غرور و بیپایه و بی اساس و همهش واقعا خارج از دنیای واقعیه. و خب آخرش به اینجا رسید که من اون کارم بعد از یکی دو سال دل مشغولی و این ور اون ور دویدن و دنبال چند تا پروژه و بعد از اتمام پروژه آقا ما دیگه باش پروژه تموم شده، برو بی خیال و دیگه کاری باید نداریم و این حرفا، کار به اتمام رسید و پدر منم که خب زنده یاد خب دلش می سوخت، فرزن تو بالاخره چیکار میخوای بکنی؟ و من رفتم یه جوری خودم بند کنم به شغل آزاد، یه مقدار منو کمک کرد. شغل آزاد بنده متاسفانه شغلی بود که دیگه اون میخ آخری که در رابطه در ایجاد بیماری و تاثیرگذاری بیماری اعتیاد و الکلیسم بود، اون میخ آخر کوبیده شد به خاطر اینکه رفتم و یک مشروب فروشی رو راه اندازی کردم. خب این محیط مشروب فروشی احتیاج به گفتن نیست، این محیط بسیار برای کسی که طبع و مزاج و آمادگی برای اینجور چیزها داره که دیگه اصلا بهشت برینه. و اصلا مدتی طول نکشید که بلافاصله من شدم از مشتریای این مشروب فروشی و هیچی دیگه. هر روز کار به جایی رسید که صبح من وقتی که در این مشروب فروشی رو باز میکردم اولین مشتری خودم بودم، باید خودم درست میکردم، البته غیر از مشروبات با مواد هم هزار ماشاءالله سعی میکردم که خودم رو ردیف کنم، احتیاج به انرژی داشتم که در طی روز ساعتهای بسیار طولانی بود این مشروب فروشی و هفته صبح تا 11 شب 7 روز در هفته. و خب البته با وجودی که شیفت بود این داستان، ولی به هر حال انرژی می برد و این در مرور زمان هی مسئله بیشتر و بیشتر جدیتر و جدیتر شد و کار بالا گرفت و آنقدر این مسئله بحرانی و بحرانی تر شد که حالا من یه خورده سریع‌تر میخوام پیش برم که بنده نهایتاً سر از بیمارستان و مراکز ترک در آوردم و خب البته اینم گفته باشم که این زمان حالا مصادف است با وقتی که من ازدواج کردم در امریکا، صاحب فرزند شدم در امریکا و اون موقع بود که هر نوع فشار وجدان و نمیدونم اینجور چیزا گریبان منو گرفته بود که پس غیرتمندی پدر و اینجور چیزایی که ما در فرهنگمون هست اینا چی میشه؟ تو چطوری میتونی که یک پدر باشی متعهد و مسئول ولی همش بیخیالی و دنبال اعتیاد تو، دنبال مشروب خوری و این سوء استفاده هایی که داری از کار میکنی و از زن و فرزند، به جای اینکه این اوقات اضافی رو که در دست داری با اونها صرف کنی، متعلق به اونهاست، میری پی اشغال و دنبال بدبختی ها و این خاکستری های خودت. خب این داستان کم 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 هی به خودش حالت جدی گرفت. من یادمه که کارم رسود به خاطر مصرف زیاد و مشروب زیاد تو کله خودم تصویر پردازی می کردم و داشتم با یک حالت افسردگی بسیار غم‌انگیزی سر کله می زدم و پیچی و پوچی دنیا رو بس خودم مجسم می کردم و بهم گفتن اصلا آخرش که چی؟ خب که چی؟ حالا فرض کنم که مثلا رفتم و از صبح تا شب جون کندم و بعدم آخرش که چی؟ همش حالتهای منفی و منفیگرایی و انرژی بد و تمام اینها گریبان منو گرفته و بلکنم نبود. در حال فکر کنم معجزه‌ای که من همیشه توی صحبت هم گفتم، معجزه‌ای که برای من پیش اومد این بود که صاحب فرزند شدم و وقتی که این بچه به سن 2 سالگی که رسید و دیگه داشت کم 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 به محیط خودش پی می برد و می دید که پدرش غایبه، یا اگر غایب در منزل هست در منزل نیست. من ساعت‌های متمادی رو برای اینکه فرزندم نبینه که مشغول چه کار میکنم و داستانم چیه یا حال روزم چیه، میرفتم و در مثلا حمامی در اون اتاق و یا چی کلید میداهم قفل میکردم که این طفل معصوم نتونه دنبال من بیاد. تازه پا گرفته بود و شروع میکرد به فریاد کردن، زجه کردن، منو صدا کردن، یاد گرفته بود و میگفت درد درد و اینها دیگر منو ریش ریش میکرد. اصلا این کوفت و زهرمار میشد این جنس یا مشروبی که من میزدم، مستی رو اصلا خراب میکرد، اصلا چرت منو به قول بچه ها چرتم پاره میکرد و اینقدر داستان ادامه پیدا کرد که یک کارت به استخونم رسید. واقعا کارت به استخونم رسید و دیدم که نه، یا باید من از این دنیا جمع کنم و برم، چون یک پدر مسئول با وجدان آخه چجوری میتونه به فرزندش سر بلند بکنه بگه آره من بابای من یه آدم بیفایده الکلی معتاده. خب این خیلی به من عذاب وجدان زیاد میداد و نمیدونم، این یه توفیق اجباری شد برای من و من بلند شدم یه روز گفتم نه دیگه، این کفشی خود به ته دیگ و بیشتر از این جایز نیست و رفتم در یک مرکزی یه چیز در حدود 60-70 کیلومتر 100 کیلومتر اون طرفتر و مرکز به حساب بهبودی که بیمارستان مجاورش بود و رفتم اونجا خودم معرفی کردم و این داستان در سال 1988 اینجا معمولا دوران کریسمس و از ساعت شب ژانویه و سال نو که میاد معموله که خیلی ها برای خودشون برنامه میذارن که آره از اول سال نو من دیگه اون زندگی قبلی رو میذارم کنار، اعتیاد رو ترک میکنم، حل میکنم، هدف دارم، نقشه دارم. منم فکر کردم که خب آره دیگه بد نیست، بهانه هم هست غیر از اینکه دخترم اینجا مطرحه، بهانه هم دارم غیر از اون. ولی این داستان دست نداد در همون ماه به حساب ژانویه و موکول شد به ماه فوریه و نهایتاً در نهم ماه فوریه 1988 من رفتم به یک جایی که اصلا نمیدونستم چه خبره، داستان ها چه قراره و اصلا نمیخواستم به کسی بگم که آقا من، یا حتی اونا از من گفتن تو ناراحتی چیه، من بهش میگفتم من وابستگی به مواد شیمیایی دارم، نمیگفتم که مثلا من یه آدم خراباتی خرابم، مشروب خارم، مواد مخدر مصرف میکنم، اینا نمیگفتم. و علی حال رفتم به اون مرکز بهبودی، یه 5 روزی اونجا از من سمزدائی کردن، خیلی به من سخت گذشت، خیلی 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 حالم خراب بود ولی اونجا به من رسیدگی کردن. من نمیدونم بچه هایی که اونور هستن، اینا که میرن یابویی ترک اعتیاد یا ترک مصرف میکنن یا الکل هرچی، بابا دمتون گرم، من نمیدونم، ولی جهنمیست این ترک و بارها میخواستم بلندشم اونجا برم بیرون ول کنم. البته اونجا زندانی نبود، اگر من میرفتم از اونجا هیچی نمیمد دنبالم میگه آقا کجا واسه چی داری میری، نه اصلا این خبرها نبود. اگر میرفتم داستان این بود که خب هرکی اینجا مختاره دیگه، قید و بندی که در کار نبود. ولی من تحمل کردم، موندم، این زجر کشیدم. بعد از یه هفته کم 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 دیدم داره حالم جا میاد، از نظر روانی دارم بهتر میشم، از نظر فیزیکی دارم بهتر میشم، خیلی گیر و گرفتاری هایی در رابطه با مصرف و مشروب خاری پیدا کرده بودم، خیلی خیلی از نظر دستگاه گوارشی و همین رو کم 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 جای خودش رو داد به یک اشتها، یک روحیه بهتر. و می دیدم کسایی که اونجا بودن که اونها مثلا ازشون چند روز جلوتر از من اومده بودن، می دیدم که عجب اینا، عجب چه حال و حولی میکنن، حالشون چقدر خوبه، خیلی مثبتن، انرژی دارن. و این داستان الغا شد و نهادینه شد در طی مدت زمانی که من 28 روز در جمع اونجا موندم و بعد هم آمدم جمع کردیم، بالاخره بعد از مدتی برگشتم به خونه و خانوادم. همسر من برداشته تمام دکوراسیون توی آپارتمان و اینا رو عوض کرده بود، مبلمان رو جابجا کرده بود، رنگ جدید آورده بود زده بودن، نمیدونم یه کارهای اصلا که خب فکر میکرد از نظر روانی این برای من یه کمکی بشه. و من که خب نمیدونستم داستان از چه قراره و وقتی اومدم اصلا چارشاب شدم عجب و برگشتم به آشیانه زندگی و سر و سامان گرفت زندگی من. تمام دورانی که من در حالت مثلا اون داستان کاسبی و حرفا که صحبتش میکردم در مشروع فروشی، شکایی که به طلبکارا میدادم برای جنس که وارد میشد، این شکا شروع کرده بود برگشت خوردن. در نتیجه دیگه به من اعتمادی نبود، منو گذاشته بودن روی حساب نقد باید پول جنس رو میدادم تا اونا جنس تحویل میدادن. و خب دیگه اینجوراست دیگه. فقط تنها شانسی که من رو بردم با قانون درگیری پیدا نکردم و از این بابت پرونده جنایی برای من به وجود نیامد. خیلی از این بابت شانس رو بردم. بیخونمونی در انتظارم بود، بیفتم تو خیابون، از اون بابت شانس رو بردم. طلاق در دو قدمی زندگی من داشت انتظار منو میکشید. البته بعدها که بنده به سن حدود 4 سالگی در هوشیاری بودم، به جهت کارم به طلاق و جدایی رسید از خانم سابقم. و ولی چند زندگی افتاد به یک روال. من رفتم به جلسه، شروع کردم با بچه هایی که خب 4-5 بیشتر از بچه ایرونی ها رو اینجا من نتونستم اینجا باشون آشنا بشم، که اونا همون دست بچه هایی بودن که بعدها ما گروهی تشکیل دادیم و پا گرفت. من میرفتم به جلساتی که خب مسلما گویش انگلیسی و جلسات امریکایی بود. اونجا با خیلی کسا از آشنا شدم، منو تحویل گرفتن. برای این امریکایی‌ها یه نفر چه می‌دونم از اونور دنیا بیاد اینجا براشون خیلی جالب بود، یه فرهنگ دیگری در رابطه با مصرف اعتیاد مواد و الکالیزم و اینجور چیزا مرتب پرسجو میکردم و و و و و چیزهای دیگه. من در ابتدا به خاطر اینکه مصرف من مشروب و چیز کوکائین بود، خیلی به اون جلسات بیشتر جذب شدم. هر از گاهی هم میرفتم به جلسات معتادان گمنام، برای اینکه خب تریاک هم یه قسمت دیگری بود از زندگی. اما نهایتا من اون آشیانه و اون لونه‌ای رو که باید پیدا کنم در جلسات الکلی های گمنام بود. در اونجا بود که تونستم با راهنماهای ابتدایی خودم در همون چند سال اول آشنا بشم و شروع کنم به کار کردن قدم ها، گرفتن خدمت. و در حال خب خیلی برنامه رو جدی گرفتم و هیچ وقت هم با وجود گذشته این همه سال هیچ وقت هم خودم رو خارج از جو این برنامه ندیدم. من به هر نحوی که امکان داشت همیشه خودم رو توی این محیط، توی این گلخونه نگه داشتم و هنوزم که در این امروز که با شما صحبت میکنم هنوز هم تعهد دارم، خدمت دارم. و این یکی از چیزهایی است که از روز اول تو گوش من خونده شد، باید خدمت بکنی و برنامه رو باید کار کنی، راهنما بگیری، گام ها رو بری برداری و قابل گوش شنوا داشته باشی. وقتی که با راهنمات کار میکنی پیشنهادات راهنمات رو بهش اثر بدی. من فکر میکنم چون اسم راهنما رو آوردم، خب این داستان رو من سمت و سوش رو ببرم به اون جهت و بگم که خب الان بنده با راهنمام هنوز در تماس هم. البته این راهنمایی که الان صحبتش هست شاید مقیار بذار 20 سالی که من با ایشون هستم و میخواستم که در همین رابطه یک تلنگری بندازم. راهنما، رهجو، روابط، انتظارات، توقعات، همه اینجور چیزها رو که من از کجا آمدم و الان به کجا رسیدم، اینو در تفهیم رابطه راهنما و رهجو بگم. من هر شب حضورتون که در ابتدا تصورات من این بود که خب راهنما و رهجو داستانشون باید در یک رابطه فرا چیز باشه، فرا بدبستونی باشه، یعنی همش داستانی نباشه که آقا بیا برنامه رو کار کن، آقا قدم این قدم مثلا یک تو روش کار کن، نمیدونم تراز بنویس، نمیدونم برو تامین خسارت بکن، جبران خسارت. من فکر میکردم اینها هم جزء این است که من با راهنمام حالت رفاقت هم داشته باشم. اما نمیدونم آیا فرهنگ امریکاست یا اینکه توقعات بی جای منه یا نمیدونم، هرچی که بود در اون سالها این بود که من خب من انتظارات بیهوده ای می داشتم. فکر میکردم که آقا راهنما کسیست که نه تنها در برداشتن گام ها بنده را کمک خواهد کرد، ولی ایشون رفیقم بنده هم هست، یعنی با هم میتونیم مثل دو تا دوست با هم باشیم. و این خب عرض کردم تو کت امریکای جماعت یا اروپای جماعت شاید این چیزای کن نره، نامانوس باشه، ولی برای ما که اهل رفیق بازی هستیم و خیلی اهل محبتیم و اینجوری، حالا من از خودم میگم، شما رو از شما خودتون بگید از خودتون، اما من آره تصورات واهی داشتم دیگه. وقتی که رفاقت در پیش میاد این مختل میشه. وقتی که حریم راهنما و رهجو میره زیر سوال و کمرنگ میشه، خب بعد کار کرد و کاربری قدم ها و گام ها هم اون هم تضعیف میشه. و این است که بعدها من دوزاری مفتاد که ای بابا دل غافل، من چرا انقدر از این دلخور میشم، چرا اینجوری میشه. خب برای اینکه من خیلی از توقعاتم بر اساس انتظارات واهی بود و فکر میکنم بابا این چیه دیگه، این چه راهنماییه که مثلا من بیام راجع به فلان درد روحیم با صحبت میکنم همش منو حواله میده که برو تراز بنویس یا با من همدردی اصلا نمیکنه، این آخه چه جوریه. و خب نمیدونم، حال نمیکردم دیگه، تا اینکه در اثر مرور زمان به اینجا رسیدم که ای مردم مومن بیدار شو، این قرار نیست که بیاد با تو سینه بزنه، این قرار نیست که با تو بیاد بشینه اشک بریزه، این راهنماست و داره به پیشنهادات میده و بیشتر از اونم سعی نکن از حریم خودت تجاوز کنی. و این است که هست، این واقعیتشه، این واقعیتشه. و باید در توقعات خودتو روش یه مقدار بیشتر ببینی که چه کار داری میکنی، ببری توی لنز و درست نگاش کنی، فوکسش بکنی، و وگرنه خب اختلالات ایجاد میشه، دلخور میشی از راهنمات و انتظار داری که دائما مثلا تو بگی اون، تو بگی آخ، اون بگی جونم، نمیدونم دیگه از این، یعنی اینجور چیزا. خب این درست نیست، این درست نیست. ما در برداشتن قدم ها اگر من 4 تا پیرن بیشتر کاری کردم، اون 4 تا پیرنی که بیشتر کار کردم با تجربه ایست، باید بیان در اختیار رهجو بذارم، رهجو هم استفاده بکنه. البته اگر هم استفاده نکرد، که الان ما در اون برهه، من در اون برهه زمانی هم، وقتی که اون به من یه چیزی رو گفت، هیچ وقت نمیاد پی بگیره که من فلان پیشنهاد رو دادم، رفتی دنبالش؟ هیچ وقت این کار رو نمی کنه. من یعنی که من بگم، ولی اون که چندی پیش یه همچین چیزی برام پیش آمد که بهش بگم که آه من در رابطه با این صحبتی کردی، من رفتم اقدام کردم، عکس العملش این بود، کار به اینجا رسیده و و و و و اینجور چیزها. وگرنه اینجا نمیاد به یه ماسخورتو بگیری افسار کشی بکنه، آقا کردی؟ آقا به من چرا زنگ نزدی پس اطلاع رسانی بکنی؟ اصلا این چیزا در اینجا مطرح نیست. شرط و شروطات هم یکی از این چیزایی که من شنیدم و میبینم دوره بعد مطرح هم هست اینجا، اینه که بعضی ها خب میگن شما اگر مصر هستی، اگر فکر میکنی که میخوای جدی و توی برنامه باشی و برنامه رو کار کنی، موظفی که هر روز به من زنگ بزنی. اگر میخوای زنگ بزنی به من گزارش بدی، روزی یک مرتبه و یه تراز مختصر به من تحویل بدی، این روش کار کرده منه. اگرم نه، برو یکی دیگر رو پیدا کن. نه اون داستان صحیحه نه غلطه. هر راهنمایی یه نوع کار کرد و عمل کرد و از رهجوی خودش میخواد. برای من با کسایی که کار کردم، نه افسار کشی در کار بوده، نه طلب و طلبکاری در کار بوده، فقط یه چیز در کار بوده، گفته شما اگر با طیب خاطر و میل قلبیت آمدی تو این برنامه، من در اختیارتم. هر موقع کمکی از نظر قدم و در رابطه با پیرامون این دوال قدم هست و غیره، من در اختیارتم. بارها هم که زنگ بزنی و من اگه جوابتو ندم، خب این دلیل نمیشه که شما دیگه زنگ نزنی. باید پیگیری کنی، باید پیگیری کنی. البته خیلی از راهنما بلافاصله تلفن رو جواب میدن، بعضیا جواب نمیدن، بعضیا سرشون خیلی شلوغه. هر کسی بالاخره یک سمت و سوی داره زندگیش، یه دهی کلی دوره برش رهجو هستن، فرصت سرخاروندن نداره. یه دهی از رهجوها میان خوش نمیدونم چه اساسی شروع میکنن خوش رخصی کردن. این اصطلاح پاچه‌خواری رو من هر از گاهی میشنوم. اینها متاسفانه غیر از نقص‌های شخصیتی و این خوشرخصی و غیر و زالک و خوش بیان کردن و چاپلوسی کردن، یعنی غیر از نقص‌های شخصیتی هیچ چیز دیگه ای نیست. متاسفم که اینو میگم. و اصل مطلب باید ادا بشه، شاخ و برگ دادن نداره. مطلب ساده است، برنامه ساده است، و اینکه لاپوشانی کردن و کلمات قشنگ به استفاده کردن و نمیدونم چاکرم نوکرم نمیدونم این القاب و این، اصلا این برنامه همچی چیزی ننوشته توش. ولی خب میکنن، مخصوصا در فرهنگ ما میکنن. من یکی نمیکنم، من یکی اهلش نیستم. و کسایی هم که دوست دارن افتخار بدن و بیان که این تضمین بهبودی منو به یه جوری با رهجو شدن برای من فراهم بکنن، بهش میگم آقا جون من این شاخ و برگار من زیر رو کشیدن اصلا بی‌معناست. خواهش میکنم اون که باید ادا بشه ادا بشه، بدون لافوشانی، بدون تزیین کردن. این چیزا این مال کلاس انشاست، برو واسه عشق و عاشقی این چیزا نه کردم. نمیدونم در قلبمی فدات بشم، نمیدونم زیر سایتم. نه آقا، این چیزا رو نه، این چیزا نداریم، نیست در هیچ جای، در هیچ متنی، در هیچ جای الکوریای گمنام هم چیزی ننوشته. بنابراین من همین جزو تجربیاتی که من عرض کردم خدمتون، خیلی بی‌تعارف من همیشه میرم سر مطلب. بارها هم هست که راهنمای من بلافاصله میزنه رو تورون، نگه دار، همینجا نگرش دار. نه اینکه توهینی کرده باشه، حالا هرچند که به من، به قبای من بر میخوره، ولی این به خاطر اینه که وقتی که میرنه من دارم تو خاکی میرم، دارم انشعاب میرم، یه جورایی پرت میشم، میخواد جلو منو بگیره همونجا، نمیخواد، اجازه نمیده که من ادامه بدم به ورلاجیه که ریش و اساس توش نیست. بلافاصله انگشت میذاره جایی که باید بذاره، رو اون بیماری من، رو این نقص اخلاقی من، رو اون منیتی که من از ریشه منیت دارم باش حرف میزنم، میگه نگرش دار، همینجا نگرش دار، بذار این رو بگم به دیگه حرف نزن. یه شاتاپ هم میگه، چون اینجا شاتاپ گفتن چیز رایجیه، شاتاپ. و بعد توضیح میده. بارها هم شده که من خب به قوام برخورده، بارها هم شده که من دوست نداشتم تعقیب بکنم، به زنگ بزنم، پیگیری بکنم، ولی دوستان، داستان اینه که مرگ و زندگی مطرحه، داستان اینه که میخوای حال و زندگی رو با لذت پیش ببری یا زندگی رو با رنج و بدبختی، کدام یکی مهمتره؟ میخوای صلح درون داشته باشی، سکون داشته باشی، یا راحت باشی، یا اینکه میخوای جفتاتو بکنی توی یه کفش که بگی هی من اینم، من آنم که رستم بابت پهلوان. نه دیگه، این داستانا در کار نیست. اگر اومدی تو این برنامه باید کنار حوض دیگه نمیتونی بشینی پاتو بکنی توی آب، باید بیای و بگیری، باید خودتو واگذار کنی به اون راهنمایی که اطمینان داری میکنی، باید خودتو واگذار کنی، توقعاتتو میاری پایین و سعی میکنی در اون حریمی که صحبتش هست زندگی تو با راهنماد ادامه بدی. من الان میبینم که خیلی دیگه زیاد روی کردم، خیلی حرف زدم، از بچه هم که هیچ تلنگری نمیدازن. آقا یه چیزی شما بگید، جای وقت من آخه لایتنایی که نیست که. دوستان عزیز، آقای عزیزم، رضا جان، آقای مانی، خانم نیان، یه چیزی بگید، من اینجا بیراهه انقدر نرم، سرتون رو دارم درد میارم بی خودی. صدامو داریم؟
بله، ممنونم آقا بیجان. من انقدر غرق شده بودم رو داستان شما، تصویر ذهنی همش گرفته بودم دیگه، یادم رفت از زمان گذشت.
پس اگر اجازه مرخصی میدید، من اون چی که باید عرض بکنم، اون چی که باید مینالیدم کردم، اون چی که نمیدونم، چیزی که از اختش، از کتم بر اومد تحویل دادم، انشالله که مورد استفاده کسی، بچه‌ای، نمیدونم جوانی، تازه واردی، هر کی قرار گرفته باشه. من حرفی که زدم بدون تعارف، بدون شاخ و برگ بود و اون چی که بود آمدم ارائه دادم. انشالله که همه تو معید باشید و سالم، هوشیار و پاک و شاد زندگی کنید. دم شما گرم، ممنونم. اگر دیگه اجازه میدید از حضورتون مرخص شم.